بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره تنبیهات استصحاب از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی، رسیدیم به تنبیه نهم. تنبیه نهم در باره اثر عقلی مستصحب بحث به میان می آورد. قبل از ورود به بحث این جمله را به ذهن شریفتان بسپارید که گفته می شود اثر عقلی استصحاب قابل اثبات نیست و اما اثر عقلی مستصحاب قابل اثبات هست. این جزء سؤال ها و نکته های دقیق تنبیهات به سطر رسیده و جزء نکته های مختفیه هم به حساب می آید. و اما شرح مسئله، در باره این مسئله گفته می شود که در استصحاب ترتب اثر شرعی جزء شرایط اصلی استصحاب هست و اون هم باید ترتب اثر هم باید یا بلا واسطه باشد یا با واسطه اخفا و اجلا که شرحش رو دادیم. اما اگر اثر متعلق به عنوان یک اثر عقلی مترتب به استصحاب نبود، به عبارت دیگر اگر اثر مفاد دلیل استصحاب نباشد، تنبیه نهم، اگر اثر عقلی مفاد دلیل استصحاب نباشد، یعنی به دلالت دلیل استصحاب اون اثر محقق نشده باشد، در قلم رو به مدلول قرار نگرفته باشد، اما خود اون اثر اثر عقلی نسبت به مستصحب باشد، مثلا نسبت به وجوب، در این صورت گفته می شود محقق خراسانی می فرماید که این اثر عقلی مترتب است و از قلمرو استصحاب مثبت خارج است و اشکالی ندارد. خب منظور از مستصحب چه باشد و منظور از اثر عقلی مترتب بر مستصحب چیست؟ عنایت کنید. فرض میکنیم وجوب را استصحاب کردیم، وجوب میشود مستصحب ما. این وجوب یک اثر عقلی دارد که اون اثر فقط از پنجره عقل وارد می شود، نه از طریق دلیل استصحاب، یعنی به حکم عقل. اون اثر، اثر عقلی وجود عبارت است از لزوم موافقت و عدم جواز مخالفت. این اثر است، این اثر عقلی مترتب است بر مستصحب به حکم عقل و جایی برای اشکال یا شبهه استصحاب مثبت در کار نیست. لذا اون جمله را اگر برخوردید الان شرحشو به دست آوردیم که چه بود؟ که فرق است بین اثر استصحاب، اثر عقلی استصحاب و اثر عقلی مستصحاب. این تنبیه مهم بود. یک مقدار عبارت پیچ تندی داشت، با آسانسازی برای شما بیان شد. و اما تنبیه دهم، در تنبیه دهم می‌فرماید که اثر استصحاب به طور طبیعی این است که حدوثاً و بقاءاً مستصحب دارای اثر باشد، و اگر مستصحب دارای اثر نباشد استصحاب طبیعتاً جاری نیست. اما می‌فرماید که استصحاب اگر در مرحله بقا دارای اثر بود، باز هم میتواند این مستصحب مورد اعتبار قرار بگیرد. یک کمی این تنبیه دقیق است. تحرید بحث این است که مستصحب ما در مرحله ثبوت، منظور ثبوت مقام ثبوت نیست، در مرحله حدوث و ثبوت اثر شرعی ندارد، ولی در مرحله بقا اگر اثر شرعی داشته باشد بازم استصحاب جا دارد. این ابتدا خیلی سخت جا می افتد، چه استصحابی است که در مرحله حدوث اثر ندارد در مرحله بقا اثر دارد. این رو که طرح مسئله رو که گرفتیم گفتم که عنایت فرمایید. در این رابطه محقق نائینی، عفوان محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه، سه مورد نقل میکند که با توضیحات و تطبیقات استادان علامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه و زکیه از این قرار هست. مورد اول این است که مستصحب موضوعاً و حکماً در مقام ثبوت اثری نداشته باشد، مثل عدم تکلیف. اون عدم ازلی تکلیف، عدم قبل از حدوث تکلیف، اون عدم موضوع باشد یا حکم باشد عدم است و اثری ندارد، تکلیفی نیست، قبل از تکلیف که اثر معنی ندارد، زمینه برای اثر وجود ندارد. خب این که معلوم، اما همین عدم تکلیف را در ظرف لاحق، در زمان لاحق، در ظرف شک، زمان لاحق شک میکنیم که تکلیفی آمده باشد یا نیامده باشد، استصحاب میکنیم عدم تکلیف را. اینجا این استصحاب در زمان لاحق یا به عبارت دیگر در مرحله بقا چی؟ اثر دارد. جزاک الله خیر. همینی که در مرحله بقا اثر داشت برای صحت استصحاب کافی است. و مثال دومی که محقق خراسانی میگوید، طبیعتاً مثالهاش با اشاره صورت میگیرد، شرح که نمیدهد کفایه است. مثال دوم این است که استصحاب مستصحب در مقام ثبوت موضوع ندارد، موضوع براش محقق نیست، مثل استصحاب عدم قرشیه. استصحاب عدم قرشیه به عنوان عدم ازلی، که این عدم به عنوان مستصحب منظور می شود قبل از وجود مرعه، موضوعی وجود ندارد. و همین عدم تا زمانی که یک قریشیه به دنیا بیاد و بعد شک در یأس و عدم یأس آن بشود، استصحاب میکند عدم قریشیه را و اثرش هم به اثبات میرسد. چه بود؟ استصحاب در مقام ثبوت موضوع نداشت، موضوعش اثر نداشت، موضوع نداشت اصلا. عدم مرعه، عدم موضوع، موضوعی برای اثر نیست. و در مقام بقا از موضوع محقق شده است و اثر هم مترتب می شود. این مثال دوم. مثال سوم را با اشاره اکتفا می کند. محقق خراسانی می فرماید که مورد سوم جاییست که مستصحب موضوع و حکمی دارد ولی فعلیت ندارد. حکم فعلیت ندارد، معلق است. مثالش را استادنا الله شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه به استصحاب تعلیقی تطبیق میکند. استصحاب تعلیقی همون سابقه که داشتیم نسبت به زبیب، الان استصحاب میکنیم همون موضوع و حکمی که بود، عنب بود و غلیان بود و حرمت، اما چی؟ فعلی نبود. همون وضعیت را، همون حکم معلق را، همون ملازمه را به تعبیر محقق خراسانی، همون ملازمه را، کدوم ملازمه؟ ازا غلا یعنی جز، اون رو استصحاب میکنیم. این استصحاب هم استصحابی است که در مرحله بقا اثر دارد، در مرحله ثبوت که عنب غلیان نکرده است یک موضوع و محمول فرضی و تقدیری است، موضوع و محمول تقدیری که اثر ندارد و فعلیت ندارد. در تنبیه دهم این مطلب هم گفته شد، عنایت کنید، استادون الان شیخ صدرا می فرماید که واقعیت هم همین است که تنبیه هشتم و نهم و دهم که امروز نهم و دهمش رو یادآور شدیم، این سه تا تنبیه از متممات تنبیه هفتم است. تنبیه هفتم چه بود؟ تنبیه هفتم مربوط به استصحاب مثبت بود. این سه تا تنبیه هم از متممات استصحاب مثبت است. اونگهی استصحاب مثبت با این تنبیهات به طور کامل خود مثبت تعریف، خصوصیات و شبهات در اون رابطه هم توضیح داده شد که اگر کسی بخواهد با استصحاب مثبت خوب آشنا بشود، تنبیه هفتم تا در تنبیه دهم تنبیهات استصحاب را باید مراجعه و مورد درک قرار بدهد. آنگاه پس از اتمام تعریف و اشارت های به مکملات استصحاب مثبت یک نکته تکمیلی عنوان می شود و آن این است که بیان فرق بین اصل مثبت و اماره مثبت به این معنا.
توی مورد قبلی که مثال زدید برای بحث عدم قرشی بودن اون زن به عنوان اصل عدم ازلی، این خودش اصل مثبت نیست؟ یعنی از سرخ همون استصحاب حیات زید برای وجود و فایده نظم نیست؟ ما اینجا هم قرشی بودن رو با استصحاب عدم ازلی میگم اثبات میکنیم و بر اون حکمی رو مترتب میکنیم که بحث یعصون رو
ممنونم، سپاس گذارم.
ما سوال توضیح مثلا توضیح بفرمایید که درست این عدم مثبت هست یا نه؟
تشکر میکنم از سؤال شما پسر خوب، ولی حفظت شیئن و غا و انک شیئن یسیر و غا و انک شیئن یسیر. چی گفته بودیم؟ گفتیم استصحاب عدم ازلی بر اساس رأی محقق خراسانی اعتبار دارد. تمام جوابتون رو گرفتید، عدم ازلی است، محقق خراسانی استصحاب عدم ازلی رو معتبر می‌داره. اینا جزء جدول زر در ذهن شما طلبه فاضل جوانی باید بماند. محقق ناینی استصحاب عدم ازلی را معتبر نمی داند و مثبت می گد. شما رفتید اونجا، خیلی خوب. هم برای شما بگم این مطلبی است نسبتا مهم و اثر عملی هم براش دیده می شود. مسئله تحریر محبس از این قرار است که مثبتات اصول اعتبار ندارد و مثبتات امارات اعتبار دارد. محقق خراسانی با اون بیان متین و مختصر فرق بین این دو مورد را بیان می کند و تکمله هم ما اضافه میکنیم انشاءالله. میفرماید که فرق این دو مورد که مثبتات اصول حجیت ندارد و مثبتات امارات حجیت و اعتبار دارد، برگرفته از حیث دلیل است. دلیل استصحاب مثلا امر به تعبد میکند نسبت به خود مستصحب و خارج از حدود مستصحب دلیلی نداریم بر حکم به ابقا، فقط حکم به ابقا تعبدن بر اساس حدیث لا تنقض اختصاص به مستصحب دارد. تعبد است، تعبد خصوصیاتی دارد، یکی از خصوصیاتش این است که تعبد فقط در محدوده متعبد و به منحصر است، بالا و پایین کم و زیاد نمی شود، نقص هم راه ندارد، زیادتی هم راه ندارد. این را که گفتیم پس استصحاب که مثبتش حجیت ندارد این بود که قبلا هم گفته شده بود. اما می فرماید که امارات، دلیل امارات مثل دلیل استصحاب نیست، بلکه مدلول امارات حکایات هست و دلیل اعتبار دلالت دارد بر اعتبار اون حکایت. مثلا خبر عادل اماره هست، مدلول خبر عادل حکایت هست، دلیل اعتبار این حکایت با این خصوصیت چی؟ اعتبار دارد. پس از آن که بحث درباره اعتبار حکایت بود، دلیل حکایت می کند از مدلول مطابقی و حکایت می کند از مدلول التزامی، لذا گفته می شود که در که دلالت امارات متعدد است، دلالت مطابقی دارد که معنای مطابقی اماره است و دلالت التزامی دارد که لوازم آن باشد. مثلا خبر عادل یا فرض کنید بیانه قائم شده که این مال ملک این فرد هست، لوازم آن هم اعتبار دارد. لوازمش چیه؟ عدم جواز تصرف غیر و جواز معامله اون مالک با آن مال، جواز معامله و عدم جواز تصرف غیر در آن مالی ملکی که در اثر بیانه به اثبات رسیده است. بنابراین آثار امارات اعتباری دارد که برگرفته از ادله و نحوه مدلول امارات هست. این فرمایش بود که در متن ما آمده است با توضیحات مختصری که داده شد. اما اضافه نکته ای را یا مطلبی را اضافه بفرمایید و آن این است که در امارات که گفتی مؤدای امارات حکم واقعی است یا موضوع ذی حکم، در صورتی که به تعبیر جامع‌تری در صورتی که یک واقع کشف بشود، اون واقع به تمامهی و کمالهی مکشوف است، خود اون واقع و آنچه که مربوط به آن هست واقعه را از حواشی لاینفک او نمیتوانیم تفکیک کنیم. بنابراین مفاد امارات حکم واقعی یا کشف از موضوع دارای حکم واقعی است. بنابراین در صورتی که واقعیت کشف بشود وجدانن یا تعبدن کشفش، کشف معتبر آثار خودش را دارد، مکشوف است به تمام خصوصیاتی که دارد. این تا به اینجا عزف الازالک، عزف الازالک که ما در دلالات لفظیه تنها یک دلالت نداریم که عبارت باشد از دلالت مطابقیه، دلالت التزامیه از دلالات معتبره است در عرف، در ادب و بلاغت و در منطق. بنابراین در امارات دلالت التزامیه یک امر واضحی است و محقق و قابل انکار نیست، لذا دلالتش بر لوازم یک امری است که عرف و عقلا تأیید می کند. اما در باره اصل که گفته شد استصحاب که اما بر فرض این که اماره نباشد اصل باشد، این استصحاب فقط یک مدلولی دارد که همان مستصحب است و آن هم از طریق تعبد، لذا دلالت التزامی در اینجا زمینه نداشته باشد بنابر مشهور. البته علی تحقیق نکته هایی را انشاءالله بیان بکنیم که در استصحاب هم دلالت التزامی مانعی ندارد. و بعدم گفتی شما نبودید نکته اصلی که مثبتات که الان اعتبار ندارد بعد از زمان شیخ انصاری آمده است. قبل از زمان شیخ انصاری مثبتات استصحاب و اصول هم دارای اعتبار بوده است و خود شیخ اون در تحقیق الان زخمی نکنم بماند در مرحله بعدی که از خود اون شخصیت ها هم یک استثناءاتی است که بماند در تحقیق کامل بیان بشود انشاءالله. اما عزف الازالک تا الان با مسلک مشهور حرکت میکنیم، فعلا صفحه تحقیق رو باز نمیکنیم. نسبت به فرق بین اصل و اماره که چند تا فرق گفتیم از جمله مؤدا حکم واقعی و معدا حکم ظاهری از همون حکم ظاهری هم واقعی و ظاهری هم میتوانیم کمال استفاده رو بکنیم، مضافاً بر اون که اماره خود ذاتاً دارای کشف است و اصل ذاتاً دارای کشف نیست. این فرقهایی بود که گفته شد. اما از حکم واقعی و ظاهری هم میتوانیم استفاده کنیم. به چه صورت؟ به این صورت حکم ظاهری در حقیقت از مدلول قاعده از ضرورات تتقدر به قدر هاست. ما در ظرف شک هستیم، ضرورت داریم یه چیزی را بفهمیم. تتقدر به قدرها، تتقدر به قدرها اون قدر متیقن فقط مدلول مطابقی. و اما در امارات از ضرورات تتقدر نیست، در امارات ادله به عنوان ادله اولی احکام رو بیان میکنن. احکام که بیان شد بر اساس ادله دلالت مطابقی و دلالت التزامی باید مکلف به مدلول دلیل ملتزم بشود. با این توضیحی که داده شد، البته یک نکته را سیدنا استاد می فرماید که ظاهرا اشارتی قبلا شده باشد، اگر در ذهن آقای عزیزان بعضی از عزیزان باشد، که گفته بودیم سیدنا میگد که مثبت اصل و مثبت اماره فرق نمی کند. چرا؟ چون نسبت به لازم دلیلی نیاز دارد که در استصحاب نیست، در اماره هم اثبات لازم دلیل می طلبد. جواب که دلیل التزامی کافیست بماند. یه استثناء خودشون دارند که در عمل اشکالی پیش نمیاد. میفرماید مگر اون اماراتی که جنبه حکایت داشته باشند. و ما میگیم سیدنا الاستاد اعلی الله مقامك فی الجنان و قدس الله روحك، امارات به طور عمده لسان حکایتی دارد. و همین که شما گفتید مگر حکایتی، میگیم خیلی خوب، تحقق اتفاق و نعمل وفاق. تنبیه 11، 12، 13، 14 که 4 تا تنبیه دیگر مونده است انشاءالله فردا. سلامتی آقا رمضان صلوات خط کنید.